بسم الله الرحمن الرحیم. از این ساعت وارد بحث کتاب عدل الهی میشیم که سه جلسه رو انشالله در مباحث این کتاب با هم گفتگو خواهیم کرد. یه مقدمه ای رو اول عرض میکنم، بعد معنا و نظرات که در باب عدل داده شده، بعد هم شبهاتی که مفصلا در این کتاب مطرح شده و جواب داده شده. پنجاه تومن هم اینجا داریم. تا حالا 400 تومن هم رو تو نبوده؟ تو کار آخر کلاس رای گیری میکنیم. آخر کلاس رای گیری. خب، مقدمه در باب عدل. شروع بحث عدل از کی بوده؟ اصلا این که موضوعی تحت عنوان عدل مورد توجه قرار بگیره و در موردش گفتگو بشه، شروعش برمیگرده به نیمه قرن اول. یعنی ما تو همون سالهای 50 و 60 و 70، یعنی دوران مثلا امامت ابی عبدالله و بعد امام سجاد و بعد امام باقر و امام صادق علیه السلام، بیای این بس جدیتر شد تا بیاییم به نیمه اول قرن دوم و بعد نیمه دوم برسیم. اول موضوع جبر و اختیار مطرح شد، یعنی بحث عدل الهی متأخر از موضوع جبر و اختیار بوده. یعنی اون موقع هم انگار اهل بیت سیر مطالعات شریعتی رو رعایت میکردن. اول بحث جبر و اختیار مطرح بود، آروم آروم مسلمان ها در مورد عدل شروع کردن سوالاتی رو مطرح کردن که ما توی صحبتهای امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما و بعدم امام رضا علیه السلام میبینیم اینو، که سوالات مردم سوالات ناظر به این موضوعات، مثلا سؤال عن صادق علیه السلام، سؤال عن الباعث، که مردم اینم مال این بود که علم مردم زیاد شد، نتیجتا سوالات پیچیده تر، عمیق تر، متنوع تر. اما خاصگاه این بحث کجاست؟ ما در قرآن و روایات هم مصادیقی از موضوع عدل رو میبینیم، هم بسترهایی که موضوع عدل در اونجا قابل بررسی هم. مصادیق در آیات میبینیم که خداوند هدف از ارسال رسول رو بر پایه عدل معرفی میکنه. آیه کی در آروم زمزمه میکنه؟ با دست کسی میخونه آیه رو؟ نه، بدون دست بخونید. دو سه نفر دارم نه نمیخواد مشارکت کنه. بله بفرمایید. شکر جزیلا. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان که چه بشود لیقوم الناس بالقسط. فرق قسط عدلم خیلی چیزه مختصری، بعضی از لغوی ناس فرقی با هم ندارن، یه چیزه. حالا کاری نداره. این در آیات. تو روایات این که عدل چقدر مهمه یه حدیث کافیه. اونم چی؟ حدیث معروفه که حضرت عربی صحبت میکردن. کی داره میگه؟ آفرین، بگین. بالعدل قامت سماوات و بالعرض، همه چی با عدل برپا شده. این عمود خیمه آسمان و زمین عدله. عدل 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 عدل. و حالا تو مسائل اجتماعی که هیچی، اصلا مسائل اجتماعی همش عدله، همش. نیاز امروز ما هم تو جامعه عدله. این مصادیق در قرآن روایت فراوانن. حالا به دو تاش که مهمترین بود اشاره کردیم، اما بسترها کجا موضوع عدل پیش میاد که ما کنجکاو میشیم آقا چی شد؟ عدل در توحید، در موضوع جهان بینی، هست و نیستای عالم، درش عدالت رعایت شده یا نه؟ ما میخوایم عالم رو بشناسیم، هست و نیستها رو مبتنی بر آنچه خداوند در عالم مقرر کرده، هست نیست، که در نهایت جمع هست و نیست بشه جهان بینی ما. عدل در نبوت و تشریع، خداوند در چینش بایدها و نبایدها عادلانه رفتار کرده، ایدئولوژی ما مبتنی بر باید و نبایدهای عادلانه است یا نه. خداوند ممکنه یه چیزایی رو گذاشته، بعد نگاه میکنیم کاملا ظالمانه است، هیچ دلیل نیست که این موضوع به این صورت بشه، حالا خدا گذاشته. در امامت و رهبری، در تعیینی که کی امام بشه کی رهبر بشه، عدالت اعمال شده، آیا اصل شایستگی ملحوظه؟ عدل در اخلاق آرمان انسانی هست در عالم؟ عدل در اجتماع مسئول؟ ببینید هر جا رو نگاه میکنیم موضوع عدل هست، به اجتماع میرسیم موضوع مسئولیت پذیری مطرح میشه، پای عدل باز میشه. به اخلاق نگاه میکنیم، آرمان اخلاقی انسان کجاست؟ پای عدل هست. نگاه میکنیم به امامت و رهبری، یه عده امام شدن رهبر شدن، چرا این دوتا آره ما نه؟ این که خداوند قانون گذاری کرده عادلانه بوده باید نواداش، عالم رو خلق کرده هست و نیست عادلانه است؟ یعنی اگر موضوع عدل رو با یه نگاه موسع بهش نگاه بکنیم، از اون موضوعاتیه که میبینیم در کنار موضوعات مهمی مثل توحید و اینا یه باری رو همه چی سایه انداخته و مؤثره. حالا تو ورسه اجتماعیش اون موضوعیست که امروزه به نوعی گرفتاری بر ما ایجاد کرده و بهش کم توجه میکنیم. حالا اتفاقات متعددی که میبینیم مثلا تو برخورد برخی افراد، توی درست شدن طبقه اشراف در جامعه. من سال 88 به بچه ها گفتم که قبل انتخابات بود، گفتم نگران یه طبقه ایم به نام اشراف. این اشراف یه سریشون بازیگرن، این موضوع سال 87، یه سری بازیگرن، یه سری ورزشکارن، یه سری آقازادن، یه سری سیاست مدارن، یعنی آدم های از طیف های مختلف که روحی اشرافی دارن و اینا سر یه بزنگاه هایی با هم یکی میشن. نگاه کنید الان قشنگ و نوع نگاهشون. ببینید مردم یه مطالباتی دارن، خیلی آقا تو جریان دولت و فوتبال اینو خوب به نظرم اشاره کردن. آقا اونجا گفتن که دولت به دولت مردا، یادتونه که دیدار هیئت دولت بود بعد از جام جهانی، آقا فرمودن که شما تلاشتون رو، این شهریور پارسال بود، شما تلاشتون رو بکنید مردم میفهمن و مهمتر از فهمیدن میپذیرن. ببینید فرض بفرمایید که مثلا الان ما اومدیم کلاس، خب مثلا بچه هایی که دستن در کارن زحمت میکشن اینا دارن پذیری رو آماده میکنن، خب یه مرتبه مثلا این کلمن شربت اون چارپای زیرش پایش میشکنه، شما میبینید که اون بچه هایی که زحمت تدارکات رو میکشن از دور دارن این کلمن سنگین رو میارن، چارپای رو میذارن، اینو میذارن روش، نگو این چارپای پایش شله، در میره شربت ها میریزه رو زمین، هیچ کس نمیرهش که خاک تو سرت بکنن که یک شربت نمیتونی. نه که دیدیم دارن تلاش میکنن، میگه بابا عیبی نداره فدا سرت، کیک میخوریم، آب هست، ما شربت نخوردیم اما ناراضی، چون میبینیم داره کار میکنه. مشکل ما میبینید چیه؟ یا بعضیا مثل من کار نمیکنیم، اونایی که کار میکنن پرتلاش، آدم پرتلاش میدونی چی؟ یعنی اونجا هم که حالا کلمن رو گذاشت بالا، کلمن میخواد چپ بشه، میخواد چپ بشه، نه تا آخرین لحظه تلاش رو میکنه که بگیرتش. میبینیم زورش رو زده، همه اینقدر دیگه ما الان گیرمون اینه. لذا یکی هم که یه کار میکنه تا نمایش میدن میگن اینا چیزه خودنماییه. دقت کردین چقدر ذهنیت خراب شده؟ یعنی یکی هم که کار میکنه میگن فیلمشه، یکی ساده زیه میگن ادا در میاره. یعنی الان ما در نتیجه موردی شدن آدم هایی که پرتلاش بودنشون دیده میشه به چه سرنوشتی دچار شدیم؟ به این که یه بیعتمادی داره حاکم میشه که حالا بیا اینو درستش کن. یعنی این اعتماد به سختی به دست میاد، به راحتی از دست میاد، به راحتی ها. یعنی واقعا مثل آبروه، 20 سال 30 سال شما با آبرو زندگی میکنی، یه کار میکنی همونا میگیرن آبرو رو باد میدن، نمیگن 30 سال با آبرو بود، میگن فلان کار کرد. که خب اینجا بحث عدل خیلی جدی میشه و اینکه معنای عدل اینجا چیه؟ عدل تو اجتماع، عدل تو مسئولیت، اینکه ما اصلا این نمیفهمیم که یعنی چی که یه نفر مسئول میشه. بعد یه انگار حسنی پیدا میکنه،
خب
یه حساری پیدا میکنه، شما مسئول شدی، خیلی خوب، الان دارم مسئولیت تمام شد، برو. میبینی نمیره، اگرم بره همین جوری نمیره. من برام سواله، یه کسی میاد توی کشور رئیس جمهور میشه، خب دوران ریاست جمهوریش تمام شد، باید بره کجا؟ همون جایی که قبلی رسه. من معلم بودم، رئیس جمهور شدم، تمام شد، باید برم دانشگاه. حالا رهبری برای من حکم میزنه تو عضو مجمع تشخیصم باش، خب باید برم شرکت کنم بیام. این ساختمونه چی الان؟ این دولت اون دولت رو نمیگم چون بیشتر دولت ها این کار کردن. الان این ساختمون برای چیه؟ چون رئیس جمهور این ساختمون رو دادیم. الان من با رئیس جمهور با ایشون چه فرقی دارم؟ چرا به ایشون ساختمون نمیدن؟ من به همین سادگی به موضوع نگاه میکنم. رئیس جمهوری خب باش، رهبری خب باش، بچه رهبری خب باش، اون بچه رهبره مثل بقیه است، تو که بچه این فرمانداره چه میدونم فلان جای چه وچی داره. اینا اگر اتفاق افتاد میشه زمان جنگ. زمان جنگ درس مثلا امام هشت میاد تلویزیون، مردم اعتماد کنید، مردم سادزی باشین، امام میاد شبا تو تلویزیون صحبت میکرد؟ نه، ولی خدا میدونی روحیات مردم انقدر خوب بود، انقدر خوب بود، یعنی بعضی وقتا فکر میکنم خدا میشه برگردیم به اون دوره. این طمع، این همه حواسشون به هم باشه، تو هر محله یک صندوق خیریه باشه. محله ما یه شهیدی بود، یکی از اون اولین شهدای محله ما یه شهیدی بود، افغانی هم بود، فامیلش عبداللهی بود، اسمش حسین بود اگه اشتباه نکنم، رحمت الله علیه. به نام این تو محله ما یه خیریه راه افتاد، مردم می اومدن کارشون راه می افتاد، خود اهالی من کارم یه هر محلی برای خوش خیریه داشت. کسی اینا آموزش داده بود؟ عدل. چرا؟ چون میدیدیم همه مثل همه، کسی بر کسی برتری. آقا نماینده مجلس، نماینده من خوشن پیرن میده خوش شلوار، این پیرنه هست دوتا، این چی داره اسمشه؟ چی اسمش؟ پاگون؟ آره از این دوتا. این نماینده مجلس بود مثلا، من یادم منظرمون جشن بود برای همین ولادت امام حسین علیه السلام سه شب شعبان، آقای قفوری فرد نماینده مجلس بود از مشهد، مثلا دعوتش کردن اومد، اصلا این پیرنه عکسش هم هست، اومد صحبت کرد. خب ما هم اصلا پیرنه داشتیم، این اصلا این پیرنه ساده با یه ماشین معمولی. خب آدم اینو میدید بعد باور میکرد. خدا رحمت کنه آیت الله عبادی امام جمعه قبلی مشهد رو، خیلی پیر، دو تا فرزندشون هم شهید شده بودن. ما یه دارم ساعت قرآن برگزار کردیم، با یه وضعیتی نامه زدیم دفترشون، گفتن آقا ایشون نمیتونه، می‌خواستم اختتامی مساعد قرآن بیاد ایشون جای جوازو بده، 150 تا بچه شرکت کرده بودن. شبش من رفتم مسجدشون، ایشون فرمودن که کی نامه دادی؟ گفتم آره دفترتون، گفتن نشد و فلان از این حرفا. گفت کجاست برنامه؟ گفتم خب فرشه من دو جا افطاری دعوتم، ولی تلاش میکنم بیام. معمولا میگن نمیاد دیگه، ایشون اومد. چند نفر تو معلم ها آدمای همین تپچولا بودن و اینا، دم در مسجد ایشون یه پسر کوچولی داشت همراهش بود. این پسر از این کفشای سفید چینی هست، کتون سفید چینی ها، میدونی کدوم رو میگم؟ اینا پاش بود. این دو سه نفر با دیدن اون کفش اصلا عوض شدن، که پسر امام جمعه یه کفش معمولی که بچه های پایین شهر میپوشن پاشه. اینا خیلی بر مردم مهمه ها، خیلی، به شرط که واقعی باشه، نه اینکه امروز این کار رو میکنم فردا که مسئول شدم دورشین کورشین، نه همین باشه. ما اینا رو میدیدیم، باور میکردیم، همراهی میکردیم. الان من احساس میکنم 30 ثانیه غفلت بکنم این منو قورت داده. یعنی یه عده واسادن که نگاه کنید شبا دیگه، هر شب یه سری لباس آبی داریم، الان اخبار ما بسم الله الرحمن الرحیم، بینندگان عزیز لباس آبی هاییم شب، اولین خبر اینه، نشون میده لباس آبی سفید راه دارن، واسادن دارن جواب قاضی رو میدن، چند هزار میلیارد خورده بله؟ بعضی هم با لباس شخصی، بقول شما ما همون آوردنشونه. بعد نگاه کنید نوع بحث کردن و اعتماد به نفس و، یعنی الان به من بگن یه شربت سمت بوده دوتا خوردی، از خجالت جلو شما باید بمیرم. خب بعد اومده بله این بوده چیز 90 میلیارد بوده فلان، چیزی نبوده. کی باعث شد این بگه چیزی نبوده؟ من اصلا به مبلغ کار ندارم، من به وقاحت کار دارم. یه چیزی به شما بگم بلکه خوب حرف من رو بفهمین که این وقاحت چی کار میکنه. پارسال نیمه شعبان جشن گرفتیم مسجد حضرت بقیت الله، شما کسی اومده بود؟ کیا اومده بودن؟ مثلا این 12 نفری بودن. برنامه که تموم شد، خب ما همون برنامه که دیدین چیده بودیم که از خانواده شهید پایزبانی تقدیر کنیم و سخنرانی و آقای عباسی هم بخونن و اون مثلا کلیپ و فلان. برنامه که تموم شد اومدیم، بچه‌ها به من گفتن که ما اون روز یه هدیه بر روز معلم برای شما گرفته بودیم که بدیم، برنامه خیلی شلوغ بلوغ شد و بعد نشد. مثلا اینا بهشون گفتم بسیار کار غلطی کرده بودین. چرا؟ ببینید تقریبا 1000 و مثلا 100 نفر اونجا آدم اومده بود. خب فرض کنیم 1000 تاشون بچهای کلاس و خانواده و همه لطف داشته باشن، توی 1100 نفر 5 نفر با خودشون میگن اینا دیگه کیان، خودشون برنامه رو انداختن، خودشون رو خودشون تقدیر میکنن. این غلطه. ما نباید وقیح رفتار کنیم، همیشه باید بدترین فرض تو ذهنمون باشه. بعد بچه های من گفتن ما اصلا به این بودش فکر نکرده بودیم. گفتم بچه ها ببینید، همیشه خودتون رو جای بدبینترین آدم مخاطب و بیننده بذارید اگه در مصدر کاری قرار میگیرید، بعد ببینید او چجوری فکر میکنه، متناسب با فکر و رفتارتون تنظیم کنید. اگر اینجور باشید وقیح نمیشید، ولی وقیح بار میه. آدم وقیح میدونید کیه؟ همینه که تو کشور دارید میبینید. من کار ندارم حالا اون جوون یه جمله گفت و همه اونو گرفتن که نمیدونم پدر مادرم آدمای مستعدی بودن. خب نباید فضا به این سمتی بره که اون، شاید او هم قربانی از این باب که خب یه جوری شده فضا که باید اینو گفت. نباید طوری بشه که من اگه صحبت میکنم بگم آره مثلا فلانی هستم، ای شما پسر آقا فلانی، مادرمونم خب مثلا پدر بزرگم در جان نبودین. اگر به این نرسید، خانم شما کی هستی؟ مثلا فاطمه حسینی هستم. همین. با کدوم حسینی ها نسبت داریم؟ شکوت. ما هممونم بس خودمونیم. این اون وقت آروم آروم مسئولیتی که عدل ازش تولید بشه آروم آروم همچین دم میکشه. و الا میبینید مثلا یه حالت میگم جدا بعضی وقتی یه جملاتی گفته میشه آدم چیز میشه، آتیش میگیره. یعنی طرف یه چی میگه مردم رو در حد جنون عصبانی میگه، نگو، نمیخواد اصلا، ولش کن. میایم میگیم ما مثلا از 20 19 میشیم. خب تو اینجوری میگی حواست به این مخاطب هست که مثلا یه چیزی رو چند وقت پیش میخریده 12,000 تومان، بعد چند ماه شده 32,000 تومان یه خوراکی. خب این نزدیک 3 برابر شده. یعنی من همین الان دیگه گوشت و مرغ و اینا رو از زندگیم باشتم کنار، بعد تو میگی من از 2019 میشم، یعنی رسما داری رو روان من تلیک تلیک میگه دیگه نمیخواد حرف بزنی، ولش کن، یه گندی خورده دیگه. حالا میگم انشالله اون می، اینم یه هنریه که بابا چیز نکنیم. ببینید یه اتفاقی افتاده، نفس سکوت، نفس شرمنده بودن، نفس بیشتر کار کرد، وجود یا عدم وجود جهت در گزارای ارزشی. ما دو جور نظر داریم، گزارهای دارای ارزش و حسن و قبح ذاتی عقلی، گزارهای فاقد ارزش و حسن و قبح ذاتی عقلی. ما در عالم با این مواجهیم که آیا گزاره ها ارزش و حسن و قبح ذاتی دارن یا ندارن. پاسخ ما چیه؟ دارن. بعضی میگن چه فرقی میکنه، حالا اونا میگن بگن ندارم، ما میگیم داریم. صبر کن ببینیم، فطرت و اخلاق و تکامل و تربیت و همش از اینجا در میاد. اگر تو بگی گزاره ها ارزش دارن، به اطلاق اصول اخلاقی و نسبیت رفتار اخلاقی خواهی رسید. اگر بگی گزاره فاقد ارزش حسن و قبح ذاتیان، یعنی امروز دروغ خوبه فردا، امروز ظلم بده فردا خوبه. چرا اینو میگید؟ چون بعد میریم جلو تو عدل به این میرسیم که اصل قبول حسن و قبح ذاتی کلی بین شیعه و سنی و معتزلی و اشعری و اینا چی؟ اختلاف ایجاد کرده. حسن و قبح رو قبول بکنیم نسبتمون با عدل خدا معلوم میشه. 3 کارها از حیث غرض یا عبثن یا حکیمانه. کار عبث به چه کاری میگن؟ فقدان غایت عقلانی با وجود داشتن غایت نسبت به خود. هر کاری تو خودش غایتی داره دیگه. مثلا یه نفر فرض بفهمید که نشسته داره با لگد میزنه به مثلا این سطل زباله، میگه برای چی میزنی؟ میگه صدا تولید بشه، یه غایتی داره دیگه. یا مثلا حواس بقیه رو پرت کنم. ولی این کار نسبت به کلیت عالم، نسبت به هدفی که ما در حیات داریم، میتونه هدفدار باشه؟ بله؟ نه. لگد زدن به سطل زباله و تولید صدای بیخودی در اون هدف کلی که ما براش خلق شدیم جایگاه نداره. کار حکیمانه کاریه که میگیم غایت خودش اینه، در کلیت هم اینجا قرار میگیره، یعنی میتونی براش جایابی بکنی، نه که این کار یه کاری هدفشه. خب هدفش اینه، تو این چارچوب کجا قرار میگیره؟ این بیرون، اصلا تو قرار نمیگیره. لذا کار حکیمانه میشه چه کاری؟ کاری که غرضه معقول داره و انتخاب اصلح و ارجع درش هست. همه امور عالم اینطوریه، امور عالم غرض معقول دارن و در این که کدوم کار انجام بشه، بعضی وقتا سه گزینه داشتیم، کدوم انتخاب شده؟ اونی که اصلح و ارجعه، یعنی صالح‌تره و اولویت داره. به انسان که میرسیم، انسان یه چیز دیگه هم اضافه میکنه. انسان کار حکیمانش باید همراه با غرض معقول باشه، انتخاب احسن و اصلح بکنه، انتخاب طریق اقرب هم بکنه. پس در کل عالم کار حکیمانه از خداوند و هر آنچه در عالم هست کاریست که یک غرض معقول داره. غرض معقول نه که خودش غرض داره، ناظر به غرض کلی هدف داره. ولی شما ممکنه بگید به سطل لگد زدن هم غرض داره. غرض معقول یعنی برای خودش یه هدفی داره، نسبت به هدف عالم هم یه هدفی، یعنی یه جایگاهی در اون کلیت داره. انتخاب اصلح شده، اگر دو تا سه تا چهار تا گزینه برای تحقق اون هدف بودن، بهترینش انتخاب شده. به ما انسان‌ها که میرسه، غرض معقول باید داشته باشیم تا حکیمانه باشه کارمون، انتخاب احسن بکنیم، انتخاب طریق اقرب هم بکنیم. یعنی چی؟ چون ما عقل و اختیار داریم، باید راهی رو انتخاب کنیم که کوتاه‌تر و نزدیکتر و مطلوبتر باشه. مثلا ما میخواییم یه سری رفتارهای انجام بدیم، راه اول اینه که اینو تجربه کنیم، راه دوم اینه که به تجربه دیگران نگاه کنیم، مراجعه بکنیم و عبرت بگیریم که عمرمون برای تجربه کردن دوباره هدر نشه. که خب ما خیلی سابقه درخشانی در این موضوع داریم، ما اصولا خیلی علاقه داریم خودمون همه چیو از اول. نمونه ازدواج های ماست. میاد استاد یه نفر اومده، یه چیز بگم با همه فرق داره. از کجا فهمیدین؟ چون همه معتقدن خواستگاری هر کی میرن و هر کی میاد خواستگاریشون با همه. این جمله کاملا درستیه. خب فرق داره، این کامبیزه، اون شنگوله، اون منگوله، فرق داره. نه استاد فرق منظورم این نیست، اصلا نمیدونی وارد شد این از این رخش که از این لنکروز که پیدا میشه پیاده میشه، انگار رستم از رخشش پیاده میشه، ابروهای بلند فلان. مگه تو فهیمه ای؟ مگه اینجا پایتخته؟ یعنی واقعا اون صحنه ماندگار از اون سریال پایتخت، اون مرحوم از لنکروز لندره بگم لنکروز پیاده میشد، انگار که رخش از رستم از رخش بود، چشمای اون خانم ریما را نمیدونم اینجوری بود دستاش. ببینید همه خانوم ها موقعی که خواستگار میاد میگن این با همه فرق میکنه، و ما چجوری به این بفهمونیم که این هیچ فرقی نه؟ بله باور کنید، حالا اونی که چه میدونم یک ذره ابروش پیونده، میگن که آره این قاعده که شنگول مستاق شناگله است دیگه، یعنی شنگول 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 شناگله، این یکی مثل بقیه است، لذا به حرف دیگران اعتماد کنید. جلسه خواستگاری جلسه تعقله، سوال کسی نپرسن، جلسه تعقله، با تعقل پیش برو. یه جلسه کلیاتی گیرت اومد، با دوست آدم بی قرض و مرض مشورت کن، نه که پنج جلسه اومده هر پنج جلسه میتونی بود مهد کمالات تو که چشات بسته است، نه الله چشمان میبینه. بعد پنج جلسه ایده اومده میام، خیلی میام سال مثلا اینه اینه، من اصلا حرکت دست شو اینجوری کنه میتونم تو آخرش بگم از، یعنی بارش سلام استاد، هر روز سلامش بدونی که نگاش کنم بگم چی میخواد بگی و در چه موردیه، از بس این تکرار شده. بعد یکی اینجوریه، من اینه میگم خب بسن نظر شما چی؟ میگم این 3-4 تا محل تعامله تا به جنبدی نرسیدی جواب نده، میخواد 4 تا رو ببیچه بره. استاد اینه خیلی خب. خب نظر شما. میگم ببین اگه میخوای من بگم خوبه، من نمیگم خوبه، تو ذهنش الان اینه که بمیر. خب میره، میخواد بره، بهش میگم که نکن این کارو. استاد دقت میکنیم اینا تو دلش. میره یه ماه بعد من میبینه استاد خیلی التماس دعا، خیلی التماس دعا، یعنی مثل قناری در ترکیبی از آب و خاک متوقف شده. خب یه ماه بعد میاد زیر چشم اینجا چی شده؟ استاد جدا شد. پاسخ بعد نه الان به درک نمید یه خودش آسیب دیده، ولی گرفتاری میدونی که اومده اسلام الان راهکارش چیه. آها بیا جلوتر که دستم برسه، یه راهکاری هست به نام کفگرگی. خب بزنم اون طرف هم کبود شه. اون روزی که بودم استاد این با همه فرق داره، به افق نگاه میکردی اون روز من این روزو میدیدم. چی شده؟ نه چون هفته یه دونه از این صورت های کبود میبینم دیگه فرقی نداره، همه شناگله از یه قماشن. انسان انتخاب طریق از تجربه رضا امیرالمومنین علیه السلام به امام مشتبه فرمود حسن جان من یه طوری تجربه قبلی ها رو نگاه کردم، طوری تاریخ گذشتگان رو خوندم که انا و باشون، یعنی انگار اصلا من قاطی اینا بودم، دقیقا میدونم کی کجا. خیلی مهمه تاریخ میخونید اینجوری بخونید، یه حکایت گوش میکنید میگن سخنیش 5 تا حکایت گفت جالب بود. حکایت ها رو نگفتن تو بگی جالب بود، حکایت ها رو گفتن که بگی من نسبتم با این حکایت ها، من کجای این خاطره قرار میگیرم. حالا یه نگاهم اینه که نه ما اصلا موجود متفاوتیم، این خاطره در مورد زامبیاست، در مورد زامبی، در مورد آدمای مثل تو، یه سری موجود مستقل قامه، همین جسم و روح و دماغ و دهن و چشم گوش دو ابرو اینا همین بوده نگاه. لذا اینه که میگم مؤمن باید گرگ باشه. کتاب میخونی به این دید بخون، خاطره میگن به این دید، آدما رو تعریف کنی به این دید، تجربه رو زیاد کن. بعد یه مرتبه میرسی پای 10 تا امتحان که همه رفتن توش موندن، تو میگی این میشه از این راه میریم اینجوری رد میشی بیرون، که این برای چه اینقدر موفق؟ ما با هم کلاسی بودیم لا مثلا معمولی بود، معمولی نبود. یاد تو رو همیشه اینجوری نگاه میکرد، هم موفقیت همون بود. وقتی شما ستا اینجوری نگاه میکردیم مثل خنگا، این چش رو نازو کرد با دقت داشت تحلیل میکرد. ولی تو بعضی وقتا من طرف میبینم 25 سالشه 22 سالشه دانشجو 22 سالشه، اگر صداشو بشنوی و تصمیماتشو بخونی میگی بین 50 تا 55 سالشه، از بس فهمید و پخته رفتار میکنه. از اون بر آدم 60 ساله 70 ساله رفتار میکنه تو که 20 سالته. دیروز جلسه بودیم، آدمای مهمی بودن بر نسبت ما، اول جلسه یه چیزی رو مطرح کردن، یه گفت آره شما به این موضوع کم توجهی کردین، مثلا یه آدم فکر میکنم 55 ساله معروف، یعنی الان بگم همه میشناسین، قهر کرد از جلسه رفت بیرون. یعنی خدا میدونه من نشسته بودم، من به جای او از بقیه مهمانای جلسه که همه آدم سر بودن من داشتم خجالت میکشیدم، وای که من اشکاره بودم، یعنی من خودم دعوت شده اونجا، جلسه 7 نفره بود. این گفت آره این شده، قهر کرد رفت بیرون. 50 مثلا فکر میکنم 5-6 سال طرف داره حداقل. بعد بله نه خانم نبود، آقا بود، هم آقا بود. آقا کی؟ نه بابا بند خدا آقای آره. بعد هرچی اسم بگید با این که میشناسین انقدر نزدیک نیست که بگید. خب سب کنید، رفت بیرون، یا آقای روبرو نشسته بود یا آقای روحانی خیلی محترم و دوست داشتنی، من اصلا رونوش رو به این نگاه کنم و گفتش که اگر مثلا ممکنه تماس بگیرید ایشون بیان مثلا جلسه و اینا رو. یعنی من قشنگ احساس میکردم گوشتای بدنم داره پودر میشه از خجالت به جای اون فرد. بعد رئیس جلسه گفت تماس گرفت، گفت جواب نمیدن و یه نفر کنار من نشسته بود، یه آدم خیلی مهربونی، گفت اگه زیدین من برم مثلا حضوری پیداشون کنم و اینا. آقا این رفت و اون بنده خدا یک دو تا پیامک داد، من اصلا دیگه تو فاز جلسه‌ش فکر میکردم خدایا میشه انسان اینقدر ناپخته باشه؟ آره میشه. وقتی عقل بر وجود انسان حاکم نشد، وقتی شهوت و شتاب زدگی و تکبر و خود بر خدا این جور آبرو، یعنی این آدم بر من تمام، اینو با آب زمزم بشورن، من دیگه به این آدم اعتماد، بس نیست که بدگویی بکنم یا دیدمش فحش بدم، نه، بس اینه که این آدم برای من ریخ تمام. من فرض کنم من دارم چون یارو این چه سوالیه، این لیوانو پرتاب کنم برم، شاید دو سه جلسه باقی مونده شما بیاید، اما من دیگه اون آدم قبل تمام شد. یک بار بابا تو 56 سال یه موضوع اصلا موضوع مطرح شده گفتم تازه نظر، نه اینجا شما اینو گفتین پس منظور تو اینه من شرکت نمی کنم، که اون من خود روبروی گفت جلسه قبل اتفاقی افتاده من نبودم، من همجور ساکت نشسته بودم. خب حالا بعد از 40-45 دقیقه یارو رو آوردن اومد و نشست و بعد تا آخر جلسه هم بود و دو سه جا مثلا اومد تو بحثا ورود کنه، احساس کردم ورود میکنه همه به افق نگاه میکنن دیگه، بزن برو سوپت آدم حساب میکنه تو رو. این مال چیه؟ مال عبرت ناپذیریه، ولی آدم به رفتار دیگران نگاه بکنه. الان مثلا فرض کنید ما نشستیم یه مثلا این چهار نفر تو این جلسه، یه چیز تندی بود نفر آخر میگن، مثلا اگه عاقل باشی باید نگاه کنی میبینی که خیلی محترمانه میگه که نه من اون که عرض کردم منظورم این بود، موضوع رو ول کن، رفتارشو نگاه کن، چقدر با بی‌ادبی زدا بودن، آره یه سری مزخرف نوشتی، شون میگه نه اگه توضیح بدم احتمالاً عبارتم ناقص بوده، منظورم اینه، اینا به تو گفتن مزخرف تو چقدر خوب تو اینو یاد بگیرید، اینو بگیر به وجود خودت اضافه کن، مطمئن شو تو اولین جلسه امتحانش کن، 10 تا از این چیزا یاد بگیری تو هر جلسه قرار میگیری اینقدر فاصله از بقیه بالاتره. هر چی آدم حسابی من دیدم اینجا آدم حسابی اینجوریه چیکار میکنه؟ این داره دائم از اینا میکنه جمع میکنه، به آدم خوش اخلاق، به آدم صبور، به آدم محترم، به آدم باسواد، به آدم پژوهشگر، به آدم ما، به هر کی میرسه خوبیشو میکنه میذاره تو خودش. کسی هم که اینجوری نیست اصلا باورتون نمیشه. جلسه تمام شد من اومدم بیام اون بنده خدا که روحانی درو نشسته بودی، خب از آقایون اینا گفتش که خوشحال شدم شما رو زیارت کردم، گفتم سلامت باشید ان شاءالله. اصلا کسی اگه منو میشه قشنگ احساس میکرد پکر پکر بودم، اومدم بیرون و بعد میخواستم ظهر بیدم برم کلاس بچه های بنیاد و اینا رو دیگه راه افتادیم تو راه، اصلا کلن فکرم مشغول بود، یکی دو جام نزدیک بود گره تو راه، خدایا مثلا میشه یه آدم اینقدر آدم سرشناس، یعنی کسی که کل کشور میشه اینقدر سباک، اینقدر سخیف، اینقدر به سر اختلاف. بله نه، اما چون یک نه دو تا چیزه، یک بر من تأثیر نذاش، دو از این که یه مسلمون اینقدر خار شد ناره، من آقای نجفی رو تلویزیونشون داد خیلی ناراحت شدم که چرا یه آدم محترم نخبهی که تو این کشور خدماتی داشته باید به این سرنوشت و چار ناراحت او بودم، یک دو این که خدای منم همین جورم، یعنی منم 10 سال دیگه 15 سال دیگه این شکلی میشم که اصلا تو یه بحث اصلا غیر مستقیمی شما بپری به بقیه و بعد به سر اختلاف. اختلاف آقا کجا آغاز شد و کجا آغاز میشه؟ تحلیل توحید و تحلیل عدل، دو تا مفهوم میخوایم تحلیل بکنیم، هر دوتاش میزنیم در دیوار. توحید چگونگی وحدانیت و رابطه توحید افعالی و توحید صفاتی با چی؟ با کار بشر و با رفتار شر بشر. اختلاف اینجا آغاز میشه که یکی دست همینجا راه خراب میرن. خداوند واحد است، خب توحید افعالی دارد، یعنی همه کارها لا مؤثر فی الوجود الا الله. رابطه خدا با کار بشر چیه؟ اگر همه کار تو عالم خداست پس بشر چی کار است؟ به عبارتی کاری که اتفاق میفته عاملش و فاعلش کیه؟ نه فلان سوال کیه؟ فاعل خداست یا ایشونه؟ خدا نوشت یا ایشون نوشت؟ خدا رفت یا ایشون رفت؟ خدا نشست یا ایشون نشست؟ رابطه توحید افعالی که همه کارها منتسب به خداونده با کار انسان‌ها چیه؟ با اصل کار بشر. دو، خداوند توحید صفاتی داره، خداوند شر نیست و شرور نیست، رابطه خدا با رفتار شر بشر چیه؟ اگه همه کاره عالم خداست ما از آدم‌ها رفتار شر میبینیم، رفتار شر آدم ها رو کی انجام داده؟ خودشون یا خدا؟ با سوال میشه که اگر توحید افعالی میگه همه کارا برای خداست و مؤثر در همه کارا خداست، تکلیف رفتار شر بشر چی میشه؟ یک، اختلاف از اینجا به وجود اومد. دو، عدل چیه؟ چگونگی عدل و نه وجود یا عدم وجود آن. الان بس این نیست که عدل هست یا نیست، چجوریه؟ عدل از خدا یا خدا بر اساس عدل؟ هرچه آن خسرو کند شیرین بود، یا آن خسرو جز شیرین نکند؟ کی گفت هرچه آن خسرو؟ کدوم اشعری مسلکی در اینجا نفوذ کرده؟ ارشد، یکی از وظایف ارشد شناخت اقلیت‌های منحرف بگیر اینا بندازی بیرون. عدل از خداست، یعنی نگاه می‌کنیم خدا چیکار می‌کنه، بگیم همین عادلانه است، یا نه خداوند بر اساس عدل. اینجا هم دو گروه میشن، ما و معتزله. یه وقت میگن خدا مقهور عدله، باید اینجوری رفتار بکنه. ما نمیگیم، ما میگیم خدا موجد عدله و ملتزم به عدله. خدا موجد عدله و ملتزم به اون. مقهور موجد یعنی ایجاد کرده، در این حال خودش ملتزم، از این چارچوب خارج عمل نمی کنه. حالا فایدهش چیه که خارج عمل نمی کنه؟ به جزئیات انشالله خواهیم رسید. کی داره سوال میکنه؟ دومی رو شما گفتید. خب بگین شما چی؟ خدا بر اساس عدم. بگید. چرا؟ خدا میتونست یه نظام دیگری بیافرینه، اما عدل رو آفرید، چون آنچه که خداوند در وجود ما به عنوان انسان قرار داده و نظامی که برای این عالم قرار داده با چه گزاره‌ای میچرخه؟ با همین عدل. عدل اقتضای مناسب خداوند برای نوع خلقت عالمه. نه، خداوند یه عالمی رو می‌خواسته خلق بکنه، خب نگاه کرده این عالم با توجه به اقتضاعات که برای انسان در نظر گرفتم با چه نظامی خواهد چرخید؟ با عدل. کجاش دوره؟ اشکال نه؟ نه اسمی که کار نداریم، یه نظام دیگه. خداوند یه نظامی خلق کرده، این نظام رو دور وقتی وجود میاد که ما دو تا گزینه داشته باشیم. عدل از جای دیگه اضافه نشده، عدل بخشی از خود این نظامه. اگه شما بگین یه نظام آفریده، یه عدل آفریده، اینا این متناسب با اینه، اینم به این بستگی داره، اما این نظام عادلانه ایجاد شده. اگه عادلانه ایجاد شد ما یه گزاره بیشتر، یعنی خلق عادلانه کرده، نه که یه نظامی جدای از خلقش داره. عدل گذاشت یعنی چی؟ نه، عدل خدا گذاشت، آدم کجا بود؟ نه، خدا وقتی که اراده خداوند برای خلق انسان خواست عینیت پیدا بکنه، خلق انسان عادلانه روی داد. خوب به جمله‌ام دقت کنید، دقت کنید، سوالشون سوال خوبیه. خدا یه بار ما رو خلق کرد بعد نظام عالم عادلانه کرد؟ نه، خدا ما رو عادلانه آفرید، با عدل آفرید، در نظام عدل ما خلق شدیم. فلزا دور ایجاد نمیشه. شما یه گزاره بیشتر؟ نه اصلا نمی، این نظام بدون عدل نمیتونست باشه. کی گفتی میتونست؟ نه، این که میتونست باشه، نه این که امکان وقوع میداشت. این انسان خدا به پیغمبر میگه ولا تقبل علینا بعض الاقاب، یعنی پیغمبر کار کرده، این امکان نه که امکان ممکن تحققیه، به این معنا که میشد اما دیگه عالم نبود، پس نمیشه. مثل اینکه خدا میگیم میتونه از سوراخ سوزن شطور رد کنه؟ نه، میگیم خداوند میتواند، که آره خدا میتواند، اما نه دیگه سوزنه سوزنه، نه شطوره شطوره. خدا اگر این عالم رو، یعنی خلق ما رو عادلانه انجام نمیداد، این عالم دیگه این عالم نبود. حالا چی بود من نمیدونم.